اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر، سلام، صبحتون بخیر. انوار طلایی خورشید نوید مهربانی و لطف پروردگار را می دهند که در این روز زیبا به روی همگی ما لبخند می زند. بیایید به یک دیگر لبخند بزنیم و صبحی پر از عشق و مهربانی را آغاز کنیم که عشق منشأ درمان همه دردهای بشری است. صبح همگی به خیر، روز خوب و سرشار از شادی برای همه شما خوبان آرزو دارم. در یک شنبه هفتم شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 20 محرم سال 1443 هجری قمری و 29 آگست 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز یکشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید همراه ما هم سفر باشید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ هست. پس از برنامه تقویم تاریخ شما شنونده‌های عزیز و ارجمند همراه خواهید شد با برنامه راه رستگاری. انشاءالله که فرصت داشته باشید با این برنامه هم همسفر باشید. دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد در روز یکشنبه. همراه و همسفر باشید. بخش پایانی گفتارهای امروز ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه هفتم شهریور سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 20 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 29 آگوست سال 2021 میلادی است. ۱۷۵ سال پیش در روز 20 محرم سال 1268 هجری قمری میرزا تقی‌خان امیرکبیر از صدارت عزل شد. او یکی از بزرگترین رجال سیاسی ایران در دوره قاجار بود و برای مدتی صدر اعظمی ناصرالدین شاه را به عهده داشت. امیرکبیر فردی مستقل، با ایمان، دانش پرور و فرهنگ دوست بود و یکی از بانیان اصلاحات و ترویج اندیشه های مترقی در زمینه های تعلیم و تربیت و فرهنگ در ایران به شمار می رود. او در راه سربلندی مردم ایران تلاش بسیاری کرد و طی دوران صدارت خیش خدمات و اصلاحات بسیاری انجام داد. امیرکبیر سعی فراوان داشت که از دخالت‌های بیگانگان در امور کشور جلوگیری کند و به غارت و چپاول اموال و ثروت‌های ملی توسط اشراف و زورمندان پایان دهد. از مهمترین اقدامات او می‌توان به تأسیس مدرسه دارالفنون، نشر و ترجمه کتب مفید و انتشار روزنامه‌های علمی و فرهنگی اشاره کرد. شخصیت مستقل و غیر وابسته امیرکبیر و نیز تلاش او در راه اعتلای ایران خشم و کینه قدرت‌های خارجی و عوامل داخلی آنها را برانگیخت و سرانجام فشارها و توطئه‌های این دشمنان داخلی و خارجی او شاه قاجار را وادار به عزل، تبعید و در نهایت قتل امیرکبیر کرد. ۷۲ سال پیش در روز 29 آگوست سال 1949 میلادی اتحاد جماهیر شوروی سابق نخستین بمب اتمی خود را به طور پنهانی آزمایش کرد. به این ترتیب سلاح هسته‌ای از انحصار آمریکا خارج شد و میان آمریکا و شوروی توازنی به وجود آمد که توازن وحشت نامیده شد. در این وضعیت هر طرف به دلیل حراس از حمله اتمی متقابل طرف دیگر از بکارگیری سلاح هسته‌ای خودداری می‌کرد. از آن پس آمریکا و شوروی به جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر روی آوردند. این نوع جنگ در اصطلاح جنگ سرد نامیده شد که تا فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی میان دو بلوک شرق و غرب ادامه داشت. اگرچه با فروپاشی شوروی تهدید سلاح هسته‌ای کاهش یافت، اما هنوز این تهدید به ویژه از جانب دولت‌های چون آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورهای مستقل و مخالف با سیاست‌های توسعه طلبانه آنها ادامه دارد. و 31 سال پیش در روز هفتم شهریور سال 1369 هجری خورشیدی آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی از مراجع تقلید مسلمانان جهان در 96 سالگی به رحمت ایزدی پیوست و در کتابخانه عظیم خیش در شهر مذهبی قم به خاک سپرده شد. این عالم ربانی فقه، اصول فقه، حدیث، تفسیر، کلام و مبانی اخلاق را در حوزه‌های علمیه شهرهای کاظمین و نجف در عراق فرا گرفت و پس از کسب درجه اجتهاد به پیشنهاد آیت الله حائری یزدی در حوزه علمیه قم به تدریس و تحقیق مشغول شد. آیت الله مرعشی نجفی در قم نیز از مطالعه غافل نماند و دانش خود را در زمینه‌های عرفان، علوم عقلی، ریاضیات، شیمی و ادبیات و به ویژه علم رجال وسعت بخشید. وی در مبارزات علما و روحانیون علیه رژیم شاه همواره یار و همراه حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی بود. از مرحوم آیت الله مرعشی نجفی تألیفات متعددی در زمینه فقه، اصول فقه، حدیث، رجال و عرفان به یادگار مانده است. از مهمترین یادگارهای آیت الله مرعشی نجفی تأسیس کتابخانه عمومی در قم است که در نوع خود کم نظیر است و در آن بیش از 300 هزار جلد کتاب نگهداری می شود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه هفتم شهریور سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 29 آگوست سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان خوبم، راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات و سلام بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش و نیز سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار نوبتی راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم. یاران همراه، یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری و دریافت است. یاران، در ادامه بحث های مربوط به حقوق یتیمان در خدمت شما هستیم با یک دیگر از بخش های این موضوع که همینک تقدیم شما می شود. خداوند متعال در قرآن مجید بارها به موضوع یتیمان رجوع کرده، سخت‌ترین عذاب‌ها را برای اشخاصی که حق یتیم را بخورند و به آنها ظلم و ستم کنند و حقوقشان را پایمال نمایند در نظر گرفته است. پروردگار عالم در قرآن به دلیل جایگاه مهم یتیمان، اکرام یتیم را به بندگانش سفارش کرده است. 20 آیه در قرآن به موضوع حقوق یتیمان و اکرام آنها پرداخته است. چنانچه در آیه های 15 تا 20 سوره فجر در خصوص یتیمان می فرماید: انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش اکرام می کند و نعمت می بخشد، می گوید که پروردگارم مرا گرامی داشته است، اما هنگامی که برای امتحان روزیش را بر او تنگ می‌گیرد، می‌گوید پروردگارم مرا خوار کرده است. چنان نیست، بلکه یتیمان را گرامی نمی‌دارید. با هم این آیه ها را از سوره مبارکه فجر با ترجمه آنها می‌شنویم که درباره حقوق یتیمان نیز سخن رفته است.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.
اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش اکرام می کند و نعمت می بخشد، مغرور می شود و می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است.
و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن.
و اما هنگامی که برای امتحان روزیش را بر او تنگ میگیرد، مایوس میشود و میگوید پروردگارم مرا خار کرده است.
کلا بل لا تکرمون الیتیم.
چنان نیست، شما یتیمان را گرامی نمی دارید.
ولا تحاضون علی طعام المسکین.
و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی کنید
و تأکلون التراث اکلا لما
و میراث را از راه مشروع و نامشروع جمع کرده می خورید
و تحبون المال حبا جما
و مال و ثروت را بسیار دوست دارید.
الله یا الله الله سبحان الله الله یا الله الله حمدا لله الله
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان دنبال میکنیم با شرح کارشناسی موضوع حقوق یتیمان و چون برنامه گذشته از صحبتهای جناب شجاعی کارشناسی مسائل دینی استفاده میکنیم. لطفاً توجه فرمایید.
فرمود خدای متعال دستور داده که متنزه بشید و مجتنب بشید و دوری کنید از اکل اموال یتامان و استیصار به فیع اونها نکنید. استیصار یعنی چی؟ اینم اجازه من لغتشو معنا کنم. آیا ما یه اکل مال یتیم داریم؟ یه استیصار مال یتیم داریم. اکل چیه؟ اکل این است که سفره رو وا میکنم، مال یتیم دیگه، هم بچه یتیم میخوره هم من از مال یتیم میخورم. این میگن اکل خوردن. این همان است که قرآن میگه داره آتش جهنم رو میخوره تو شکم. از این بالاتر آقا از این بالاتر هم داریم؟ مگه داریم دیگه بچه یتیم مالشو هم خودش میخوره هم من میخورم؟ خب اونی که من میخورم میشه آتش جهنم. این ظلمه. آیا از این ظلم من بالاتر داریم؟ بله، ظلم از این بالاتر که تمام اموال یتیم رو به خودت اختصاص بدی و او گشنه هم بمانه، به خود یتیم هم از مالش ندی. این دیگه از اولی هم اینو میگن استیصار. صدیقه طاهره زهرای مرضی سلام الله علیها میفهم هم اکل مال یتیم حرام، هم استیصار مال یتیم حرام. هم اونجایی که با هم بخورید، هم اونجایی که تنها برای خودت بر، این هم هر دوش حرامه و این ظلمیست از ظلمهایی که دیگه قابل جبران نیست. در این زمینه دو ست حدیث آیون برای عزیزان بخونم مشروط به یک صلواتی. حدیث اول از وجود مبارک رسول الله که فرمودن اتق الظلم فانه ظلمات یوم القیامه. از ظلم بپرهیزید، خصوصا از ظلم بچه یتیمی که یار و یاوری نداره. اون بچه یتیمی که دیگه در اون شبی که آقا ضربت خوردن که همه دیگه شنیدید، شبی که وجود مبارک امیر مؤمنان ضربت خورده بودن، وصایایی می‌فرمودن. یکی از وصایاشون آیون چی بود؟ هم راجع به ایتام، الله الله فی الایتام. راجع به یتیمان حضرت سفارش فرمود. البته اون دو سفارش شد هر دو جنبه رو داشته باشد، یعنی هم از جهت مالی به بچه های یتیم برسید، هم از جهت عاطفی و محبت و سرپرستی. بی سرپرستن اونا، شما اونا رو بی سرپرست نگذارید که به دامن دیگران نیفتن، منحرف نشن. هم از جهت تربیتی بچه های یتیم رو دریابید، هم از جهت مال. حالا حدیث اینه، رسول الله فرمودن اتقوا الظلم، ظلم خصوصا به بچه یتیم بپرهیزید. فانه ظلمات یوم القیامه، از تاریکی های روز قیامت. یکیش هم اون تاریکی است که آدم از رهگذر ظلم به بچه یتیم برای خودش ایجاد کرده. عبارت دوم از امیرالمؤمنین عن علی علیه السلام فرمود از ظلم یذل القدم، و یسلب النعم و یهلک الامم. سه تا اثر برای ظلم کردن. اولین اثر که قدم آدم روز قیامت رو پل صراط میلغزه، قدم دیگه قدم ثابت قدمی نخواد، چون بچه یتیم رو ظلم کرده بهش. دوم و یسلب النعم، کسی که ظلم کنه بدانه یکی از آثار ظلم که نعمت ازش دیگه زائل میشه، سلب میشه، نعمت دیگه در اختیارش نمیمانه. سوم و یهلک الامم، ظلم باعث از بین رفتن ملت هاست. در جامعه‌ای که اون ظلم شود ملت ها از بین میروند. اونی که باعث بقاء ملت عدل است نه ظلم. ظلم باعث خرابی جامعه است. و بعد اون عبارت رو شنیدید از امیرالمؤمنین، اینا رو واهمه آیون گفتنش بسیار زیباست، باید مطرح بشه. امیرمون با قید قسم تو نهج البلاغه است، در یک نامه هایی که نوشته اند، در ضمن اون نامه فهم والله، اون خیلی عجیبه ها، حتما رو فقط توجه کنم به این عبارت، فهم والله لو اوتیت الاقالیم سبعه، به خدا قسم اگه تمام هفت آسمان را با هر چی که در این آسمان ها و تحت این آسمان هاست به من علی ابن ابی طالب بدن، اما با یه شرط. عجب معامله ایه، تمام هفت آسمان با همه محتوایش به من علی ابن ابی طالب بدن به یک شرط، که یک دانه جوی که در دهان مورچه از دهان او بگیرم والله این کار رو نخواهم کرد. ظلم یعنی ظلم، تا چه رسد به ظلم به بچه یتیم، بچه یتیمی که هیچ یار و یاوری نداره. این عجیب عبارتیست.
راه رستگاری را دنبال میکنیم با شرح دیدگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم در خصوص حقوق یتیمان. ایشان در خصوص توجه به حقوق یتیمان میفرمایند بهترین خانه های شما خانه است که در آن طفل یتیمی مورد مهر و عطوفت قرار بگیرد. وقتی یتیم گریه میکند عرش خدای رحمان بلرزه در میآید. نسبت به یتیم مانند یک پدر مهربان باش و بدان که تو امروز هر چی میکاری فردا آن را درب خواهی کرد. درباره این دو ضعیف البنیه خدا را شاهد و ناظر بدانید، یکی زنان و دیگر یتیمان. دانی همراه، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد و مخصوصا در مورد یتیمان و تنگ دستان و بیوزنان انشالله که همگی ما و شما تعهد بر رعایت حقوق آنها داشته باشیم تا مورد مغفرت و رحمت الهی قرار بگیریم. خداوند نگهدارتان.
اشک یتیم ز قهر چون برفتهی چکد، چون برق آتشیست که بر خرمنی فتد. سوزد ز روی خشم همه ملک و مالکش، گیرد لهی به آتش آن گبر و سالکش. شورید دل چو غوغا کند عیان، گیرد ز خصم و ظالم دوران همی امان. یا یک قطره آب شور ندانی چه می کند، بنیاد کاخ ظلم و ستم را چه می کند. حق یتیم و بیوه و بیچاره و گدا، آخر ز حلق حق برون آورد صدا. رسم خدا نیست که جور و ستم کند، این ظلم بنده که گهی بیش و کم کند. بنیاد ظلم چو شداد روزگار، آن کس بنا کند که نبود ورا مدار. باشد ستم به خیش و به نفس و به بندگان، آن را که عرض و حرمت خود داده رایگان. ارزند گوهریست افاف و کفاف نفس، ارزند گوهریست افاف و کفاف نفس، آن را که هست این دو گوهر شست عیب و نقص. سفار به در ستمی کشیده است، این زهر تلخ ز دنیا چشیده است. باشد هر که خاند و همی کرد گوش جان، عمرش بلند باید و وقتش همی جوان.
دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. در روز یک شنبه همراه و هم سفر باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، درخواست رئیس جمهوری سابق قزاقستان برای پیوستن تاجیکستان و ازبکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نرخ ارز در این کشور. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. رئیس جمهوری تاجیکستان از اختلاس مبلغ 5,200,000 سومانی در وزارت مالی این کشور انتقاد کرد. امام علی رحمان هنگام افتتاح بنای جدید وزارت مالی تاجیکستان در شهر دوشنبه به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال کشورش گفت که این اختلاس در دفتر مرکزی این وزارت فاش شده است. وی تاکید کرده است که فعالیت مالی 27 کارخانه دولتی که نظارت بر این مرکزها بر عهده وزارت مالی تاجیکستان میباشد نگران کننده است، زیرا در سال 2020 این کارخانه ها 4,900,000,000 سومانی زیان دیدند. تاجیکستان در 7 ماه سال جاری صادرات برق به افغانستان و ازبکستان را افزایش داد. بر اساس گزارش وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان، در 7 ماه سال جاری از تاجیکستان به افغانستان و ازبکستان به ارزش مالی 55 میلیون دلار برق صادر شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل حدود 25% بیشتر می باشد. گفته می شود که فقط در ماه ایول سال جاری به افغانستان و ازبکستان از تاجیکستان به مبلغ 18 میلیون دلار برق صادر شده است. این در حالی است که در سال 2020 تاجیکستان به افغانستان و ازبکستان 56 میلیون و 400 هزار دلار برق صادر کرده بود. مقامات وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان اعلام کردند با وجود تسلط طالبان بر افغانستان، صادرات برق به کشور همسایه افزایش یافته است. در روزهای اخیر قیمت هر لیتر گاز مایع در تاجیکستان به 9 سومانی رسید و در بعضی از مناطق دوردست این کشور این قیمت به مراتب بالاتر و این نوع سوخت کمیاب شده است. گفته می شود اکنون قیمت یک لیتر گاز مایع با نرخ بنزین و گازوئیل یا همان سلیارکا برابر شده است که در این کشور پدیده بی سابقه می باشد. به این دلیل که قبلا قیمت یک لیتر گاز مایع بین 3 تا 4 سومانی بود و تعداد زیادی از رانندگان وسایل نقلیه از این نوع سوخت ارزان استفاده می کردند. با این حال مقامات خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان دلیل گران شدن قیمت سوخت در یک ماه اخیر در این کشور و گران شدن آن در کشورهای صادر کننده از جمله روسیه و قزاقستان عنوان میکنند. بررسی ها نشان میدهد که قیمت بنزین در تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری 44.5%، گازوئیل 31% و گاز مایع بیش از 50% افزایش یافته است. دفتر نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در روسیه اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری به 4140 نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی که در قلمرو روسیه کار و زندگی میکنند توصیه و مشورت های حقوقی ارائه کرده است. بر اساس این گزارش اکثر کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه با مشکلات حقوقی گوناگون روبرو شده و برای حل این مسائل به دفتر نمایندگی وزارت کار و مهاجر تاجیکستان در روسیه مراجعه کردند. تاکید می شود که با کارگران مهاجر تاجیکستانی در زمینه چگونگی دریافت تابعیت روسیه، گرفتن اجازت نامه اقامت، دریافت مجوز کار، بازپرداخت حقوق و دستمزدهای آنها، رعایت کامل سازشنامه های کار با شرکت های روسی و دیگر موضوعها مشاوره های حقوقی ارائه شده است. پیش بینی می شود که تا سال 2023 تولید سیمان در تاجیکستان به 5 میلیون تن در سال برسد. وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان اعلام کرد که در صورتی به 5 میلیون تن رسیدن تولید سیمان در این کشور نزدیک به 2 میلیون تن آن صادر خواهد شد. در سال 2019 از تاجیکستان 1,500,000 تن سیمان به ارزش 68 میلیون دلار به افغانستان، ازبکستان و قرغیزستان صادر شد. اما در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا 1,300,000 تن سیمان به این سه کشور همسایه صادر شده است. در تاجیکستان 16 شرکت با ظرفیت تولید 4,700,000 تن سیمان فعال است که همه آنها با مشارکت مالی و فنی کشور چین در یک دهه اخیر ساخته شدند. پیمانکار ساخت ایستگاه فشارقوی نیروگاه سبزار در قلمرو ولایت بدخشان به زودی با برگزاری مناقصه مشخص خواهد شد. قرار است پس از برگزاری مناقصه و وارد کردن تجهیزات نیروگاه سبزار، صندوق سرمایه‌گذاری اقتصادی کشور شویسری به تاجیکستان یاری مالی رایگان پرداخت کند. به گفته مقامات تاجیکستان، نیروگاه برقآبی سبزار میتواند با تولید 110 میلیون کیلووات ساعت برق در سال نیاز حدود 220 هزار نفر از ساکنان ولایت کوهستان بدخشان به انرژی نقشه برق را تامین کند و در فصل‌های بهار و تابستان زمینه صادرات برق به افغانستان نیز فراهم خواهد شد. با ساخت این نیروگاه برای حدود 60 نفر از کارگران ناحیه راستقلعه ولایت بدخشان نیز شغل ایجاد می‌شود. ساخت نیروگاه برق آبی سبزار در ناحیه راستقلعه ولایت کوهستان بدخشان از 3 سال پیش آغاز شده است. و پزشکی تاجیکی مقیم روسیه دلیل کم توجهی کارگران مهاجر تاجیکستانی به ویژه متولدان ولایت بدخشان به واکسن کرونا را توضیح داد. ابراهیم شاه محمد شایف گفته است که تعداد زیاد از کارگران مهاجر تاجیک از جمله بدخشانی ها زبان روسی را خوب نمی دانند و به تزریق واکسن کرونا با دیده شک و تردید نگاه میکنند و افسود هنگام تزریق واکسن کرونا کادر درمانی روسیه از این افراد درباره بیماری های زمینه ای پرسش های دارد که خوب ندانستن زبان روسی موجب می شود که نافهمی های پیش آید و سبب خودداری آنها از تزریق واکسن کرونا شود و تاکید کرده است که در ورزشگاه مرکزی مسکو موسوم بلوژنیکی از طرف سازمان فرهنگی نور برای کارگران مهاجر تاجیکستانی مرکز ویژه تزریق واکسن کرونا فعالیت میکند. مدیریت بانک رشد آسیا با اختصاص 25 میلیون دلار یاری رایگان به تاجیکستان برای خرید واکسن کرونا موافقت کرد. در بیان مدیریت بانک رشد آسیا تاکید شده است که این کمک مالی رایگان برای خرید واکسن کرونا و برطرف کردن پیامدهای ناگوار اقتصادی بیماری کووید 19 در تاجیکستان خرج خواهد شد. کمک رایگان 25 میلیون دلاری بانک رشد آسیا به تاجیکستان زمینه خرید 3 میلیون دوز واکسن کرونا برای تزریق به بیش از 1 میلیون 300 هزار نفر از جمعیت این کشور را فراهم می‌کند. این در حالی است که تعداد کل جمعیت تاجیکستان نزدیک به 10 میلیون نفر عنوان می شود. بانک رشد آسیا در سال 2020 نیز برای مبارزه با بیماری کووید 19 یاری رایگان 5 میلیون دلاری به تاجیکستان اختصاص داده بود.
شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان گرامی، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری پیشین قزاقستان و رئیس افتخاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواستار پیوستن تاجیکستان و ازبکستان به این نهاد همگرایی منطقه ای شد. نورسلطان نظربایف این مطلب را اخیراً در دیدار با میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه عنوان کرد. رئیس افتخاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید کرد: من معتقدم که پیوستن تاجیکستان و ازبکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نفع این کشور و دیگر اعضای این سازمان خواهد بود، زیرا ضرورت گسترش روابط اقتصادی و تجاری کشورهای منطقه اقتضا میکند که دوشنبه و تاشکند به تدریج وارد اتحادیه اقتصادی اوراسیا شوند. این در حالی است که مقامات تاجیکستان از سال 2016 تا به حال همواره به درخواست روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مورد وارد شدن به این نهاد همگرایی منطقه‌ای تاکید میکنند که سرگرم آموزش این موضوع هستند. اخیرا به این موضوع ذوقی وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان نیز تاکید کرد. وی گفته است که کارگروه ویژه حکومتی سرگرمی بررسی پیامدهای مثبت و منفی پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا میباشد و تصمیم نهایی در این مورد را حکومت تاجیکستان خواهد گرفت. یکی از موضوعهای دیگر که مقامات روسیه همواره حل آن را به پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارتباط میدهند، موضوع پرداخت حقوق بازنشستگی یا نفقه کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه می باشد. مقامات حکومت تاجیکستان بارها از روسیه درخواست کردند که موضوع پرداخت حقوق بازنشستگی کارگران مهاجر تاجیکستانی در قلمرو روسیه را که بیش از 20 سال در این کشور فعالیت کردند مورد بررسی قرار دهد. اما مقامات روسیه تاکید میکنند که حل این موضوع با پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بستگی خواهد داشت. این در حالی است که از ماه ژانویه سال آینده 2020 کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا عهده‌دار شدند که حقوق کارگران مهاجر بازنشسته شده را در قلمرو این اتحادیه خواهند پرداخت. اکنون به دلیل عضویت نداشتن تاجیکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا این امتیاز به کارگران مهاجر تاجیک که بیش از 20 سال در روسیه فعالیت کردند تعلق نمی‌گیرد. اکثر کارشناسان بر این باورند که پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان رهایی کارگران مهاجر تاجیکستان از پرداخت منابع مالی هر ماه برای دریافت اجازت نامه کار و محدودیت هایی که برای فعالیت آنها در بعضی منطقه های روسیه وجود دارد را از بین خواهد برد، زیرا کشورهای عضو اتحاد واحد گمرکی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توافق کردند که در قلمرو این اتحادیه حرکت آزادانه نیروی کار معاملات مالی را تامین کنند. مقامات تاجیکستان در 4 سال اخیر در پاسخ به درخواست های پی در پی روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای پیوستن به این اتحادیه تاکید میکنند که در حال بررسی این موضوع هستند. اما ذوالفقار اسماعیلیان، کارشناس مسائل اقتصادی در تاجیکستان، معتقد است که پیوستن این کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای اقتصاد تاجیکستان و فعالیت کارگران مهاجر تاجیک در قلمرو روسیه از اهمیت زیادی برخوردار میباشد و میگوید
اولش اینکه وارد شدن در این اتحادیه برای همه کشورهای آسیای مرکزی و سابق شوروی مفید است، به خاطر اینکه وقتی کسی که اینجا وارد میشه در اون دیگر مثلا ممانعت برای رفت و آمد بین کارگرا، فرض کردیم وقتی که در اتحادیه گمرکی وارد شدن تمام پروندهای تاجیکستان میتونن در روسیه هم برن کار کنن، در کدوم کشوری که عضو این سازمان هست میرن به ملال کار میکنن فعالیت میکنن. این یک، یعنی این همه چیز رو از بین میبره. دومش این که مثلا ترانزیت کالا و مثلا داد و ستد اینا تعرفه‌اش یک خل میشن، دیگه نمیتونه کشوری بگه که من تعرفه‌های ترانزیت بیشتر میکنم نسبت به او ارزای دیگر، این چیزا وجود ندارن، همه نرخنامه ها یک خل میشن. خصوصا برای تاجیکستان بسیار مفید است، برای که ما در یک بنبست قرار داریم، در راه آهن و راه اتومبیل همش، ولی ما راه برآمد با اوکراموس حاضر که نداریم، داریم شاید برای با مشکل. برای تاجیکستان این بسیار مفید است، چون که ما 93% مواد غذایی را محصولات گوناگون شام از 77% تا 90% وارد میکنیم. ما تمام مواد سوخت وارد میکنیم از کشورهای دیگر که بسیار نرخنامه ها دارن، در وقتی آوردن انتقال دادن اینا همشون تعرفهشون یک خیر میشه و برای همین کشورهای عضو برای ما بسیار مفید است، از جهت اقتصادی هم از جهت اجتماعی هم. برای کشورهایی که عضو هستند دیگه باج وجود نداره، اونا به ملال داد و ستد میشن، فقط راه ترانزیت و همین چیزا تعرفه یا نرخنامه‌شون یک خیر میشه. تاجیکستان دیگه باج دولتی پرداخت نمیکنه در مواد سوخت، چون ما با روسیه قرارداد داریم، ولی به هر حال در مسئله انتقالش ارزونی شاید میشه به خاطر اینکه تعرفه‌ها یک خیر میشن.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که خود از علما و دانشمندان عصر خیش بود، بالاخره بعد از مراسله‌های زیادی که بین او و امام رضا علیه السلام رد و بدل شد و سوالاتی که کرد و جوابهایی که شنید، معتقد به امامت حضرت امام رضا علیه السلام شد. روزی به امام گفت: من میل دارم در مواقعی که مانعی در کار نیست و رفت و آمد من از نظر دستگاه حکومت اشکالی تولید نمی کند، شخصاً به خانه شما بیایم و حضوراً استفاده کنم. یک روز آخر وقت، حضرت امام رضا علیه السلام مرکب شخصی خود را فرستاد و بزنطی را پیش خود خواند. آن شب تا نیمه های شب به سؤال و جواب های علمی گذشت. شب گذشت و موقع خواب شد. امام خدمتکار را طلب کرد و فرمود: همان بستر شخصی مرا که خودم در آن می‌خوابم بیاور، برای بزنطی بگستران تا استراحت کند. این اظهار محبت بیش از اندازه در بزنطی مؤثر افتاد. مرغ خیالش به پرواز درآمد و در دل با خود می‌گفت: الان در دنیا کسی از من سعادتمندتر و خوشبختتر نیست. بزنطی سرگرم این خیالات خوش بود و دنیا و مافیها را زیر پای خودش می دید. ناگهان حضرت امام رضا علیه السلام در حالی که دستها را به زمین عمود کرده بود و آماده برخاستن و رفتن بود، با جمله یا احمد بزنطی را مخاطب قرار داد و رشته خیالات او را پاره کرد. آنگاه فرمود: هرگز آنچرا که امشب برای تو پیش آمد مایه فخر و مباهات خیش بر دیگران قرار نده، زیرا سعسعت ابن سوهان که از اکابر یاران علی ابن ابی طالب علیه السلام بود مریض شد. علی علیه السلام به عیادت او رفت و بسیار به او محبت و ملاطفت کرد. دست خیش را از روی مهربانی بر پیشانی سعسعه گذاشت، ولی همین که خواست از جا حرکت کند و برود، او را مخاطب قرار داد و فرمود: این امور را هرگز مایه فخر و مباهات خود قرار نده، اینها دلیل بر چیزی از برای تو نمی شود. من تمام اینها را به خاطر تکلیف و وظیفه‌ای که متوجه من است انجام دادم و هرگز نباید کسی این گونه امور را دلیل بر کمالی برای خود فرض کند. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار با اعضای دولت جدید ایران بر خدمت با مردم و تحرک انقلابی در همه بخش‌های خدمت‌رسانی تاکید کردند. مراسم رونمایی از ناوگان جدید اتوبوس‌های شهری در دوشنبه با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان. با ورود وزیر خارجه ایران به عراق. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز شنبه در دیدار رئیس جمهور و اعضای دولت جدید بر لزوم استفاده کامل دولت از هر ساعت فرصت گذران برای خدمت با مردم تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای حرکت بدل انقلاب و ایجاد تحرک انقلابی در همه بخش های مدیریت اقتصادی، سازندگی، خدمت رسانی، سیاست خارجی، فرهنگ، آموزش و دیگر بخش ها را ضرور خواندند و در تبیین نخستین توصیه مهم خود به دولت مردان به جلوه های مختلفی مردمی بودن اشاره کردند و افزودند
در مورد مردمی بودن، خب مردمی بودن مقوله گسترده است و جلوه هایی داره مردمی بودن. یک جلوه همین رفتن میان مردم و شنیدن بیواسطه از مردمه. این حرکت بسیار خوب و مستحسنی که دیروز جناب آقای رئیسی انجام دادن که رفتن خوزستان و در میان مردم با مردم از اونها شنیدن، با اونها حرف زدن، این یک جلوه از مردمی بودنه که بسیار کار خوبی است.
ایشان جوانسازی دولت را یکی دیگر از الزامات تحول در کشور برشمردند و افزودند
یکی از کارهای مهم در دولت جوانسازی دولت. شما در بدنه دولت و مدیریت‌های میانی از جوانهای زبده که الحمدلله کم نداریم هر چی می‌خواهید استفاده کنید. این کار هم احساس انصداد رو در کشور از بین می‌بره. وقتی که جوان‌ها ببینن می‌توانن وارد میدان کار بشن و حرکت کنن، تصمیم گیری کنن، اینها در کشور احساس انصداد به وجود نمیاد. هم یک ذخیره ارزشمندی برای آینده برای مدیران ارشد کارکشته و مجرب شما دارید فراهم میکنید. این جوانی که امروز وارد میدان کار میشه 10 سال دیگه یک مدیر مجرب و کارآزموده است که برای کشور یه ذخیره بسیار مهمی است. مدیران با کفایت حقا و انصافا یکی از ذخیره‌های بسیار مهمی است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه با تاکید بر اهمیت مسئله فرهنگ و رسانه، ساختار فرهنگی کشور را دارای اشکال و نیازمند بازسازی انقلابی خواندند و افزودند
در مسئله فرهنگ و رسانه به گمان بنده ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی داره. ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشور. یه حرکت انقلابی لازمه. البته حرکت انقلابی یعنی خردمندانه، عاقلانه. انقلابی بودن معناش بی هوا حرکت کردن، بی حساب حرکت کردن نیست.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشون مسئله مهم و پرتأثیر سیاست خارجی را مورد توجه قرار دادند. ایشان گسترش تجارت خارجی با 15 کشور همسایه و همچنین بسیاری دیگر از کشورهای جهان و جز یک دو مورد را ضروری و امکان پذیر دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه سخنان خود افزودند دولت کنونی آمریکا هیچ فرقی با دولت قبلی ندارد، زیرا چیزی که در برنامه هسته‌ای از ایران مطالبه میکند با یک زبان دیگر همان چیزی است که ترامپ مطالبه میکرد.
دولت کنونی آمریکا هم هیچ فرقی با دولت قبلی نداره، یعنی همین چیزی که الان اینا در زمینه مسائل هسته‌ای مطالبه میکنن از ایران همون چیزی است که ترامپ مطالبه میکرد، که اون روز مسئولین بالای دولتی میگفتن که امکان نداره، عاقلانه نیست و فلان. امروز اینا همون رو میخوان، هیچ تفاوتی نکرد. او با یه زبان میگفت، اینا با یه زبان دیگه میگن.
ایشان با اشاره به خروج شرمندوار امریکایی ها و انتقال همکاران افغانستانی آنها به مناطقی دارای وضعیت بدتر از افغانستان در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحولات افغانستان تاکید کردند. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم، چرا که دولت ها همچون گذشته می آیند و می روند، اما ملت افغانستان است که باقی می ماند.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی، ملت افغانی، دولت ها میان و میرن، انواع و اقسام دولت ها در این سال ها سرکار آمدن در افغانستان، میان دولت ها میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم. دولت ها هم نوع رابطه دولت ما با دولت ها بستگی داره به نوع رابطه اونها با ما، و امیدواریم که انشالله خدای متعال خیر مقدر بفرماید برای مردم افغان و اونها رو از این وضعیت نجات بده و انشالله وضعشون رو به بهترین وجه انشالله قرار بده و تفضلات خودشو بر اونها نازل کنه و بر ما انشالله خدای متعال.
پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سخنان با تشکر از مجلس شورای اسلامی در همکاری با دولت در مرحله بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی رسیدگی به مسئله کرونا و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را از اولویت های دولت 13 هم برشمرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی سرعت بخشیدن در واکسیناسیون عمومی و تامین داروهای مورد نیاز مردم را برنامه مهم دولت خواند و با اشاره به چالش های اقتصادی فراروی دولت از جمله کسری بودجه بسیار بالا گفت، حل مشکل تورم و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز دو اولویت دیگر دولت در زمینه این مسئله های اقتصادی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به تجربه دولت های گذشته بر ضرورت شناخت ضعف های دولت های قبل و عبرت گرفتن از آنها، از جمله لزوم پرهیز از دل بستن به بیگانگان و همچنین استفاده از تجربه های مثبت و مفید دولت های قبل تاکید کرد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم رونمایی از ناوگان جدید افتوبوس های شهری شرکت کرد. افتوبوس های جدید بین شهری در کارخانه مشترک تاجیکستان و ترکیه تولید شده است. همچنین امام علی رحمان و رستم امام علی شهردار دوشنبه در حاشیه این مراسم با فعالیت این کارخانه از نزدیک آشنا شدند. ظرفیت تولید این کارخانه 300 دستگاه افتوبوس در سال است. تعداد از افتوبوس های تولید شده در این شرکت برقی می باشند. همچنین بعضی از افتوبوس ها می توانند 40 کیلومتر راه را با برق ذخیره سازی شده طی کنند. در این کارخانه 150 نفر از متخصصان تاجیک کار می کنند. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به عنوان میزبان جشنواره بین المللی گردشگری سازمان ایکو انتخاب شد. جشنواره بین المللی دوشنبه پایتخت گردشگری سازمان همکاری اقتصادی ایکو و همایش بین المللی توسعه گردشگری کشاورزی تاجیکستان 29 آگوست در شهر دوشنبه برگزار می شود. کمیته توسعه گردشگری ریاست جمهوری تاجیکستان با اعلام این خبر تاکید کرد که این رویدادها در چارچوب اعلام شهر دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی برای سالهای 2020-2021 برگزار می شود و هدف از آن معرفی امکانات گردشگری تاجیکستان، جذب جهانگردان خارجی و گسترش حوزه خدمات گردشگری می باشد. در دیدار وزیر کشاورزی تاجیکستان با سفیر قطر در دوشنبه، موضوع احداث ساختمان جدید دانشگاه کشاورزی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار سلیمان زیازاده وزیر کشاورزی تاجیکستان و ابراهیم محمد عبدالرحمن عبدالله سفیر قطر درباره ساخت بنای نوی دانشگاه کشاورزی تاجیکستان با کمک مالی قطر بحث و تبادل نظر کردند. همچنین در این دیدار گسترش همکاری تاجیکستان و قطر در بخش کشاورزی، یاری مالی دوها برای ساخت کلخانه های پیشرفته، واردات بذرهای مرغوب، رشد زنبورداری و صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به قطر نیز مورد بررسی قرار گرفت. سفیر قطر در دوشنبه در این دیدار دعوتنامه کشورش برای حضور تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی قطر را به سلیمان زیازاده تحویل داد. ساعت قبل وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد کشور عراق شد. در خصوص هدف های سفر وزیر خارجه ایران به عراق گزارش خبرنگار ما آمنه سادات ذبیح‌پور را از بغداد میشنوید.
دقایقی پیش آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران وارد فرودگاه بغداد شدند. قرار است وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس منطقه‌ای حمایت از عراق شرکت کنند. در این کنفرانس رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر کویت، امیر قطر، پادشاه اردن و مقامات دیگری از سایر کشورها نیز حضور دارند. قرار است در حاشیه این دیدار هم آقای امیر عبداللهیان با مقامات عراقی و سایر کشورها دیدار دو جانبه داشته باشند. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
این روزها شمارش برعکس برای خروج نظامیان امریکایی در افغانستان آغاز شده است. عملیات ناکام تخلیه نظامیان خارجی و همکاران افغانستانی آنها از افغانستان به روزهای پایانی خود رسیده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل جلب میکنیم.
تنها 3 روز به پایان مهلت زمانی مانده است که طالبان با آمریکایی ها دادند تا در این مدت همه نظامیان آمریکایی از جمله 6000 نفری که در هفته‌های گذشته وارد کابل شدند، باید از افغانستان خارج شوند. آمریکایی‌ها و چندین کشور عضو ناتو در 2 هفته اخیر در حال خارج کردن اتباعی خود و کسانی بودند که با آنها در 20 سال گذشته در افغانستان کار کردند و اکنون با آمدن طالبان نگرانند. تاکنون ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، استرالیا و انگلیس اعلام کردند که عملیات تخلیه افراد را پایان دادند. برخی از این کشورها از این عملیات به عنوان عملیات ناکام یاد کردند و وزیر دفاع انگلیس هم خطاب به افغانهای خواهان خروج از کشور گفته است دیگر منتظر ارتش انگلیس نباشید. رئیس بخش غیر نظامی ناتو نیز کابل را ترک کرد و در توییتی نوشت خروج از کابل با قلبی اندوهناک. اما در این بین طالبان نیز همچنان آمریکا را به ایجاد بحران در اطراف فرودگاه کابل متهم می‌کنند. امروز مقابل درب اصلی فرودگاه کابل.
اینجا هر کسی که اسناد قانونی داشته باشه، طبیعت خارجی داشته باشه، خارجی ها باشه، ما به عزت اونا رو داخل میکنیم، پرواز میکنن. مال امریکا هر کسی را دلشان خواستن اینجا جمع کردن با ایمیلای دروغی آمدن، مردم اذیت شدن، زن بچه اینا بسیار دفتر اینجا وقت میگذارن. اینا همشون با مشکل مواجه است. انشالله ای امریکا بیرون شون از اینجا دیگه مشکل خاصی نداریم.
در 2 هفته گذشته به دنبال ادعای آمریکا و چند کشور اروپایی مبنی بر دادن اقامت به افغان‌ها، هزاران نفر به فرودگاه کابل هجوم آوردند. 2 روز قبل یک آمر انتحاری داعش خود را در بین تجمع کنندگان در یکی از ورودی‌های فرودگاه منفجر کرد که باعث کشته شدن حدود 170 نفر از جمله 13 نظامی آمریکایی و 2 تبعه انگلیس شد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد در یک حمله پهپادی در شرق افغانستان یکی از طراحان این حملات را کشته است. از روز گذشته تقریبا تمامی دروازه‌های ورودی فرودگاه کابل از سوی نیروهای طالبان بسته شده است.
اینجا ورودی اصلی فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی کابل است. طالبان در شبان روز گذشته کنترل بخش‌های مهمی از این فرودگاه را در اختیار گرفتند. البته هنوز پروازهای غیر نظامی از این فرودگاه متوقف است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
آواز هم درباره تحولات پیرامونی حوادث اخیر افغانستان. این روزها فرار ارتش آمریکا و متحدانش از افغانستان را با فرار آمریکایی‌ها از شهر سایگون در ویتنام جنوبی در دهه 1970 میلادی مقایسه می‌کنند. در همین رابطه گزارش مشتبه قاسم زاده خبرنگار ما از لندن آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
این روزها فرار ارتش آمریکا و متحدانش از افغانستان را با فرار آمریکایی‌ها از شهر سایگون مقایسه می‌کنند. 3 آوریل 1975 میلادی سایگون پایتخت ویتنام جنوبی به دست ارتش خلق ویتنام و جبهه آزادی ملی افتاد و نظامیان آمریکایی فرار مفتزهانه را از خود به یادگار گذاشتند. سقوط سایگون نشانه شکست آمریکا و همدستانش در ویتنام و پایان این جنگ بود. 46 سال پس از افتضاح آمریکا در ویتنام، ارتش آمریکا این بار با همراهی 44 کشور دیگر با شعار مبارزه و ریشه‌کنی تروریسم در افغانستان، همان صحنه‌ها را این بار در این کشور خلق کرد. با اینکه همه افراد آخر جهان پیش از جنگ افروزی‌های آمریکا و متحد سنتی‌اش انگلیس هشدار داده بودند که جنگ‌های این کشورها در عراق، افغانستان و سوریه و دیگر کشورها به جز کشتار و نابودی دستاوردی نخواهد داشت. سران رژیم‌های غربی هنوز در توهم ابرقدرتی آتش‌ها برافروختند که امروز پس از دو دهه کاملاً آشکار شد. تخریب، ویرانی، ناامنی و گسترش تروریسم و آوارگی میلیون‌ها نفر از جمله دستاوردهای این جنگ‌ها بوده است.
همه حقیقت درباره طرح غرب در افغانستان هنوز آشکار نشده. امریکا و همپیمانانش برای موجه نشون دادن جنگ با شعارهای فریبنده‌ای همچون بردن دموکراسی و باثبات‌سازی افغانستان، کاهش تولید مواد مخدر و ریشه‌کنی تروریسم جنگ را در افغانستان آغاز کردند. اما امروز نه تنها این شعارها محقق نشده، بلکه افغانستان بی‌ثبات‌تر و خطرناک‌تر از گذشته شده.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در یک هفته اخیر سومین نشست اضطراری با مجلس و اعضای دولت را در باره افغانستان برگزار کرد و در پایان آن در مصاحبه با رسانه‌ها همه ی حرف او این است که چگونه بتواند نظامیان، شهروندان و همکاران ارتش انگلیس را از افغانستان به سلامت خارج سازد. اما دریغ از یک جمله درباره چرایی حمله آمریکا و انگلیس به افغانستان و نتیجه آن پس از دو دهه. به گفته بن والاس وزیر دفاع انگلیس، عملیات تخلیه نظامیان و شهروندان انگلیسی و افراد مورد نظر از افغانستان پایان یافت. اظهاراتی مشابه دیگر متحدان آمریکا. اکنون دولت‌های غربی لابد خواهند گفت پس از پایان مأموریت افغانستان را ترک کرده. به راستی مأموریت غرب در افغانستان چه بود؟ اگر جنگ ویتنام ضعف آمریکا را در تحمیل اراده بر یک کشور نشون داد، افغانستان به تنهایی ناتوانی جبهه غرب را در تحمیل سیاست‌ها بر یک کشور کاملا آشکار کرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
این روزها از گروگانگیری هویتی به عنوان جنایت جدید رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه مردم غزه نام برده می شود. بیش از 20 هزار فلسطینی اهل نوار غزه، اردن و دیگر کشورهای عربی مدارکی شناسایی ندارند. رژیم اشغالگر صهیونیستی به جهت‌های انسانی این مسئله اصلا توجه نمی کند و با پیشگیری از دادن مدارک شناسایی به این افراد، از پیوستن آنها به خانواده‌هایشان نیز پیشگیری میکند. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمان خالد صبرنه از رام الله.
رشل خطیب امون لاربعة اطفال،
این زن چهار فرزند دارد و یکی از 20 هزار فلسطینی است که رژیم اشغالگر 20 سال است آنها را از داشتن هویت فلسطینی محروم کرده. او از اردن آمده و در نابلس ازدواج کرده و از آن روز تا کنون قادر به تردد بین شهرهای فلسطین یا سفر به اردن نیست. همه این افراد که مقابل وزارت امور مدنی فلسطین تجمع کرده اند با مشکل فقدان هویت روبرو هستند.
احنا میتین و احنا عايشين اصلا. احنا ما في
هیچ کس در جهان در شرایطی که ما قرار داریم نیست. ما نادیده گرفته شده ایم. اصلا به عنوان انسان وجود نداریم. اصالت ما متعلق به اینجاست، اما از اردن آمده ایم. به ما مدارک شناسایی نمیدهند. خواهری بیمار و برادری معلول دارم. به حق تردد نداریم.
غالبیت 20,000 مواطن،
بیش از 20 هزار فلسطینی اهل غزه، اردن و دیگر کشورهای عربی فاقد مدارک شناسایی هستند. رژیم اشغالگر به ابعاد انسانی این مسئله توجه نمی کند و با جلوگیری از دادن مدارک شناسایی به این افراد، از ملحق شدن افراد این خانواده ها به یکدیگر جلوگیری می کند. همه می دانند همه شهروندان فلسطینی مدارک شناسایی یا گواهی تولد یا گذرنامه را از رژیم اشغالگر می گیرند و تشکیلات خودگردان فلسطین نیز فقط میانجی بین رژیم اشغالگر و شهروندان فلسطین است.
مشکل ما اینه که اصلا نمیتونیم بین استانها و شهرهای فلسطین تردد کنیم. نمیتونیم از خدمات درمانی استفاده کنیم. نمیتونیم در بانک ها حساب باز کنیم. فرزندان من در اردن هستن. اصلا نوه هام رو نمیشناسم.
مشکل من اینه که 10 سال در فلسطین هستم و نمیتونم جایی برم و خانوادم رو ببینم. رژیم اشغالگر هویت ما رو گروگان گرفته.
رژیم اشغالگر مسئول همه مشکلاتی است که فلسطینیان به سبب مدارک شناسایی با آن روبرو می شوند و با این کار می خواهد از هر گونه تحرک آنها جلوگیری کند و مانع از دیدار آنها با بستگان خود در کشورهای عربی شود.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
اما خشکسالی بی سابقه در کشور قزاقستان این روزها تبدیل به یک بحران واقعی در این کشور شده است. کشور قزاقستان با دارا بودن آب و هوای قاره دچار پدیده خشکسالی شدید شده که به گفته دانشمندان در 50 سال اخیر بی سابقه بوده است. در این زمینه گزارشی خبرنگار صدا و سیما امیرحسین دانایی را از الماتی پایتخت پیشین قزاقستان در این خصوص میشنوید که در این گزارش ایشان با دو نفر از کشاورزان قزاقستانی هم گفتگوی انجام داده است.
زمین هایی که تا چندی قبل یکی از حاصل خیزترین زمین های کشاورزی استان آلماتی قزاقستان بود، اما امروز به یکی از خوشترین مناطق این کشور تبدیل شده است. اینجا هم دریاچه‌ای که روزگاری تفرجگاه مردم بود و روستاییان حاشیه آن زمین‌های خود را با آن آبیاری می‌کردند، دیگر آبی حتی برای احشام ندارد.
من 6 ساله که بر روی 20 هکتار زمین در این روستا که در جنوب استان آلماتی قرار داره ذرت کش میکنم. در کنار روستا دریاچه ای بود که کشاورزان از اون برای آبیاری زمین ها استفاده میکردن. اما در 2 ماه اخیر آب دریاچه خشک شد و زمین ها آب لازم رو نداشتن. برای همین خشک و بلا استفاده شدن.
پدیده خشکسالی در قزاقستان طی 1 سال گذشته نه تنها خسارت های زیادی به بخش کشاورزی وارد کرده است، بلکه دامپروران نیز به علت از بین رفتن چراگاه‌ها مجبور به کشتار یا فروش دام‌های خود شدند.
مشکل بیابی در روستا و خشک شدن دریاچه باعث شده که من هر روز گاوها را برای چرا به 6 کیلومتر دورتر از روستای خودم ببرم و در آنجا حیوانات از آب رودخانه استفاده می‌کنند. اما در مسیر برگشت باز آنها تشنه می‌شوند و مشکل بیابی روستا را داریم. امسال زمستان سختی را در پیش داریم. خشکی زمین‌ها، نبودن علوفه مناسب و از بین رفتن چراگاه‌ها مشکلات روستاییان است.
خشکسالی یک اختلال موقت و از بلایای طبیعی نامحسوس است. کشور قزاقستان با دارا بودن آب و هوای قاره‌ای، پدیده خشکسالی در آن در 50 سال اخیر بی سابقه بوده است. امیرحسین دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، استان آلماتی، روستای بلبولاک.
سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، در سخنرانی 4 سالگرد آزادسازی شرق لبنان از وجود تروریست‌های تکفیری با اشاره به حمایت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از گروه تکفیری داعش گفت، دایی ساخته دست باراک اوباما و هیلاری کلینتون است. در این زمینه توجه شما را به گزارش حسن عظیم‌زاده، خبرنگار صدا و سیما از بیروت جلب می‌کنیم.
داعش ساخته دست امریکا بود. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی 4 سالگرد آزادسازی شرق لبنان از لوس تروریست های تکفیری با اشاره به حمایت های بین المللی و منطقه ای از داعش گفت،
ان داعش هي صنيعه اوباما و هيلاري كلينتون.
داعش ساخته دست اوباما و هیلاری کلینتون است. این مطلب را بارها ترامپ و برخی مسئولان آمریکایی تکرار کردند. آمریکا با تهدید مانع رویارویی دولت لبنان با داعش شد. دلیل ورود ما به این نبرد دفاع از مردم لبنان، اهم از مسیحی، سنی و شیعه بود.
سلاحنا و امکاناتنا و دعمنا اللوجستی الحقیقی یعود الفضل فيه الى الجمهوری الاسلامی في ایران.
و همه سلاح، امکانات و حمایت واقعی لوجستیک از ما به لطف جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. و در مقابل آمریکا داعش را ایجاد و به منطقه اعزام کرد.
سید حسن نصرالله طرح شوم امریکایی‌ها برای سلطه بر منطقه را با خروج از افغانستان شکست کامل توصیف کرد و اظهار داشت،
ان ما نشهده اليوم في افغانستان هو مشهد كامل لهزيمه امريكيه كامله.
امروز در افغانستان با تحولاتی روبرو هستیم که نه تنها ما بلکه حتی آمریکایی‌ها هم آن را گواهی از شکست، ناکامی و سقوط کامل آمریکا می‌دانند. به هر حال آنچه می‌بینیم با
باید درس عبرتی برای همه ملت‌ها و کشورها باشد.
دبیر کل حزب الله لبنان کشتار مردم بیگناه افغانستان در نزدیکی فرودگاه کابل و سایر اتفاقات آنجا را نشانی از سقوط اخلاقی غرب خواند و افزود:
دوله غربیه بدل ما تطلع المتعاونین الافغان معاها.
یکی از کشورهای غربی دیگر هم برای آن دسته از افغانهایی که با نیروهایش همکاری میکردند ارزش انسانی قائل نشد. این کشور بسیاری از فضای هواپیمای باری خود را با جعبه های مشروبات الکلی پر کرد و افغانهایی را که با آنان همکاری میکردند در فرودگاه رها کرد.
الاداره الامریکیه هی التي قامت بنقل کوادر و قیادات من داعش الى افغانستان.
سید حسن نصرالله همچنین انتقال سران داعش
جهاد
از سوریه و عراق و افغانستان و شمال افریقا توسط امریکا را توطئه‌ای بسیار خطرناک خواند. دبیر کل حزب الله لبنان داعش را ابزار دست امریکا دانست و از همگان خواست از تجربه افغانستان و نتیجه اعتماد به امریکا درس بگیرند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
و در فرانسه به طور میانگین هر 5 روز یک کودک به دست اعضای خانواده‌اش کشته می شود. شهسوار حسینی، خبرنگار صدا و سیما از پاریس، در مصاحبه با الکساندر سورا، پژوهشگر در زمینه بدرفتاری با کودکان، و میشل گراف، رئیس شورای ملی حفاظت از کودکان فرانسه، نگاهی داشته به پدیده زشت فرزندکشی در این کشور مدعی تمدن غربی.
در فرانسه به طور متوسط هر 5 روز یک کودک به دست اعضای خانوادهش کشته می شود. بر اساس گزارش سالانه مرکز ملی حامیان کودکان در فرانسه، این پدیده ناگوار نگرانی ها را در نزد مسئولان و انجمن های حفاظت و پشتیبانی از کودکان دوچندان کرده است. این فاجعه در سالهای اخیر روند صعودی داشته است.
پرونده های این فاجعه مسائل زیادی را درباره فرزندکشی روشن کرده است. مسئولین آموزشی در دبستان ها، کودکستان ها، مراکز پلیس و ژاندارمری و انجمن های حامی کودکان بایستی با هوشیاری نقش نظارتی خود را در این رابطه ایفا نمایند.
بر اساس این گزارش در سال 2018 حداقل 21% کودکان در راستای اقدامات خشونت آمیز والدین مشمول اقدامات حفاظتی از کودکان شدند که معادل 36800 کودک را در بر می‌گیرد.
شنوندگان ارجمند، آنچه که شنیدید مشروع اخبار این ساعت بود که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار با اعضای دولت جدید ایران بر خدمت به مردم و تحرک انقلابی در همه بخش‌های خدمت‌رسانی تأکید کردند. مراسم رونمایی از ناوگان جدید اتوبوس‌های شهری در دوشنبه با حضور امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان. و ورود وزیر کارهای خارجه ایران به عراق. عزیزان شنونده، از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکرم. با آرزوی سلامتی و سربلندی برای هر یک شما از درگاه خداوند یگانه و ممنون در همه جا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان یار و نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، برنامه صبحگاه امروز ما در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب داریم محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ما. صبح قشنگ و زیبای شما عزیزان به خیر و نیکی باشد انشالله. در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و انشالله که شما هم فرصت کافی داشته باشین، همراهیتان را از ما دریغ نفرمایید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. امیدوار هستیم که در کنار هم مفید فایده قرار بگیریم. جانجوری و سلامتی همیشگی شما آرزوی همیشگی ماست. خب دوستان خوبی شنونده، در آغاز لحظات صبحگاهی امروز هم گوش جان می سپاریم به آیات مبارکه 210 تا 220 از سوره مبارکه شعرا. انشاءالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين.